أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمهندسون لما وجدوا بعض الخطوط من شأنه أن يكون زلع مربعين و بعضها ليس ممکنن له ان یکون زل ذلک المربع، جعلو ذلک المربع قوت ذلک الخط. در تحلیل معنی قوه و فعل و تطوراتی که قوه و فعل طی کردن به این قسمت رسیدیم که قوه پیش مردم معنای گوناگونی داشت تا رسید به فلسفه، یک اصطلاح فلسفی پیدا کرد و رسید به هندسه، اصطلاح هندسی پیدا کرد. در هندسه میگویند اگه با مثلثی داشته باشه، مثلا قام و زاویه، اون ضلعی که برابر وتر این زاویه قائم است میتواند مربعی تشکیل بدهد که اون مربع مساوی باشد با دو مربعی که از دو ضلع دیگر تشکیل می شود و از لای دیگر این توان را ندارد. این توان به این قوهی که در اون خط هست که وتر این زاویه قائم است نه در خطوط دیگر، او را بهش میگن قوه، چون اون مربع در این زل و در این وتر بالقوه موجود است، ولی اون مربع در ازلاء دیگر بالقوه موجود نیست. گرچه این قوه و فعل نیست که مثلا این خط بشود مربع، اما در همین حد که اگر ما سه خط دیگری مساوی این در شرایط خاص رسم بکنیم، مربعی پیدا می شود که مساوی است با دو تا مربعی که با همین طرز از دو ضلع دیگر تشکیل شده. اونگاه میگویند این توان او را دارد، یا اون مربع بالقوه در این خط موجود است، مخصوصا با این تخیل که مربع از مثلث ساخته می شود که اون ضلع را مدار حرکت قرار بدیم و این مثلث را به دور همه این ضلع بگردانیم، یه مربع این چنینی پیدا خواهد شد. مثلا با این تخیل برای سهولت در تعلیم، روی مناسبت هاست که در علم هندسه به اون مربع میگویند که این بالقوه در این خط موجود است و این خط توان و قوه اون مربع را دارد. و المهندسون لما وجدوا بعض الخطوط را من شأنه ان یکون ضلع مربعین، ضلع یک مربع خاصی، و بعضها لیس ممکنن له ان یکون ضلع ذلک المربع، و الا هر خطی میتواند ضلع مربع قرار بگیرد. اون مربع مخصوصی که به تنهایی برابر با دوتو مربع باشد مراد است. و بعض الخطوط لیس ممکنن له ان یکون زل ذالک المربع، جعلو ذالک المربع را قوت ذالک الخط، که میگوین توان این خط است. که ان اون مربع امرون ممکنون فیه در این خط، که انس نه انهو، زیرا مسئله استعداد نیست، مسئله حرکت خط نیست که این مربع در این خط بالقوه موجود باشد بعد به فعلیت برسه. و خصوصا از تخیل لبعضهم این مطلب که ان حدوث هذا المربع و به حرکت ذالک الزل علا زل این مثل نفته، مخصوصا بعضی ها این چنین پنداشتن که پیدایش مربع از آن است که اگر ما این زل این رو بر مماثل خودش حرکت بکند، یعنی اگر این خط که امتدادش این است همین خط در همین محور حرکت بکند بیاد تا اینجا، مربع پیدا می شود. یعنی همین خط یک متری و همین امتداد، نه کمتر و نه جمعتر و نه بیشتر، به همین امتداد الان مثلهی حرکت بکند، اگر اینجا تا اینجا یک متر است، یک متر حرکت بکند به این سمت، این بیاد اینجا می شود مربع، یا اون طرف بره می شود مربع. ان حدوث هذا المربع هو به حرکت ذلک الظل علی ظل مثل نفسه. چون معنی قوه از ساده ترین قسمش که بشر اولا می فهمید یا بشر ابتدایی می فهمید تا این پیچیده ترین قسمش که یک اصطلاح هندسی است معلوم شد، اون چی که در برابر این قوه است به نام فعل یا به نام قدرت یا به نام در برابر این هست به نام عجز یا ضعف به ماننده ها مشخص خواهد شد. و قد عرفت القوه فقد عرفت القوی، اگر قوه معلوم شد قوی هم معلوم خواهد بود، اگر کتابت معنیش روشن شد کاتب هم معلوم می شود. و قد عرفت القوه فقد عرفت القوی، و مقابل این هم چون عدم ملکت روشن می شود و عرفت ان غیر القوی اما ضعیف است در برابر معنای اول و اما العاجز است در برابر معنی دوم که قدرت بود و اما سهل الانفعال است در برابر اثر الانفعال معنی سوم بود و اما ضروری است در برابر امکان، قوه معنی امکان مقابلش ضروری است. و اما ان لا یکون المقدار الخطی ذل ان لمقدار سطحی مفروض است در برابر اون قوهی که مهندس استعمال میکند. قوه یعنی اینکه یک خط بتواند ذل یک مربع کذا باشد، مقابلش اینه که این خط نتواند دلی همچه مربع باشد. اگر اون خط توانست دلی یک مربع باشد می شود قوه، و اگر نتواند مقابل این قوه است. و اما ان لا یکون المقدار الخطی ذل ان لمقدار سطحی مفروض در مثلث قائم زاویه، اون دو ضلعی که محیط به زاویه قائم هستن اونها توان مربع شدن کذا نیستن، اون ضلع سوم که وتر این زاویه قائم است اون میتواند ضلع یک مربعی باشد که اون مربع به تنهایی برابر با این دو مربع است. تا اینجا تقریبا تحلیل معنی قوه و بیان تطورات معنی قوه که یک مقدار به مبادی تصوری مناسب تر بود. از این به بعد یه تحلیلی است که درباره معنی قدرت به عمل میاد. به اینجا مرز جدایی اهل کلام از اهل فلسفه است. قدرت پیش حکیم به همین معناست که مشیت الفعل و ترک، یعنی کونوشه به حیث انشاء فعل و لمیشه لمیفعل، مبدع فاعلی اگر طوری شد که با اراده کار میکنند و کارش هم رو اراده است و هر وقت اراده کرد انجام میدهد و هر وقت اراده نکرد انجام نمیدهد و کاری از او صادر شده است از ارادهش نشأت گرفته و اگر کاری از او صادر نشده در اثر اراده نکردن است، این رو بهش میگن قدرت و یک همچه فعال رو بهش میگن قادر، که در معنی قدرت این دو تا شرطیه باستیت کنند. قدرت کن و شی به حیثو انشاء فعل به علم یشه لمیه، چون صدق قضیه شرطیه به اون صدق تلازم است نه صدق مقدم و تالی. اگر تلازم بین مقدم و تالی بود این قضیه صادق است و الا کاذب، خواه مقدم و تالیش صادق باشن خواه نباشن. بنابراین ممکن است که قضیه صادق باشد، یعنی شرطیه صادق باشد و مقدمش کاذب باشد، مثل لو کان هازا انسانن لکان ناطقن، لو کان فی مالحت و الا الله لفسدتا. یه قضیه شرطیه صادقی است گرچه مقدمش کاذب است. بنابراین اصولا در قیاس استثنایی که گاهی مقدم استثنا می شود گاهی تالی استثنا می شود، با اینکه مقدمی اولا صادق است، این نشون می دهد که در صدق شرطیه صدق مقدم یا صدق تالی ملحوظ نشده، یا کذب مقدم یا کذب تالی زیانی ندارد. مدار صدق قضیه شرطیه به تلازم است، چه اینکه مدار صدق قضیه شرطیه منفصل هم به اون تعاند است. در قدرت غیر از این دو قضیه شرطیه چیزی اخذ نشده، کون و شی به حیث و انشاء فعل و لم یشأ لم یفعل. حالا اگر دائما خواست و دائما انجام داد قدرت است، و اگر هرگز نخواست و هرگز هم انجام نداد باز هم قدرت است. پس اگر ما فاعلی داشتیم که دائم الفیض بود این قدرت است، یا اگر فاعلی داشتیم که یک چیزی رو اصلا انجام نداد باز قدرت است. چرا؟ برای اینکه در تعبیر و تحلیل قدرت این دو تا قضیه شرطی اخذ شده است و هر دو صادق است، کونوشه به این شاء فعل و این لم یشاء لم یفعل. حالا اگه دائما بخواهد به دائما انجام بدهد، یا چیزی را هرگز نخواهد و هرگز انجام ندهد، این منافات با معنی قدرت ندارد. ولی گروهی از اهل کلام قدرت را به صحت الفعل و ترک تعبیر کردن که با همون قوه سازگار تر است. قدرت اینه که فاعل بتواند انجام بدهد بتان انجام نده، یعنی ممکن باشه انجام بده ممکن باشه انجام نده، و اگر فعلی دائما از فاعل صادر می شود با قدرت او سازگار نیست. اون فاعلی که دائما کار میکند او فاعل موجب است نه فاعل مختار. حکما بیانشون اینه که اگر ما در قدرت مشیت و اراده را عقد کردیم ولا غیر، و گفتیم کنوشه به حیثو انشاء فعله و علم یشه علم یفعل، این صادق است ولو اینکه اون فاعل دائما بخواهد به دائما انجام بدهد، یا چیزی رو هرگز نخواهد و هرگز انجام بدهد. برای ادهی پذیرش این معنا که یک شی دائما از فاعل صادر بشود، فاعلی هم دائما کار انجام بدهد و هرگز این کار از اون فاعل ترک نشود و هرگز اون فاعل هم بیکار و معطل نماند، هضم این معنا که یه همچه فاعلی قادر است دشوار است. الان بس در اراده نیست که اراده چی هست،
ولی که مبنای قدرت بر اصطلاح تعریف قدرت اراده هست شده.
بله،
خب این اراده به فرض الان فرض کردیم که این اراده نیست و ذاتی نیست.
حالا بس اراده نیامدیم ذاتی است یا ذاتی نیست که
خیلی اختلاف در هست در این هستش دیگه، بعدی گفتن اراده ذاتی هست ذاتی نیست.
بله اون به بحث ما چه آسیب میرسونه،
یعنی اگه ذاتی نباشه باز این مفهوم اراده رو میتونیم در قدرت عکس بکنیم. یه چیزی که خودش صفت ذاتی نیست در تحقیق در حرفه صفت ذاتی عکس بشه.
علی ای حال میتواند دائما این رو داشته باشه. فعله مگه فعل ذاتی است؟ در حال در تعبیر قدرت عکس شده، این تعریف حدی که نیست، که چیز رسمی است. کون فعل به حیث و انشاء فعله، خود فعله فاعل بودن، این از بس به ذات حق نیست، رسمان فعلی حق است. در تحلیل معنی قدرت اینا معنی رسمی است، معنی حدی که نیست، ماهیت که ندارن. بنابراین قدرت اینه که فاعل انشاء فعل و لمشه لمیر. اونها برایشون این معنا پذیرشش مشکل است که یک چیزی دائما کار انجام بدهد و قادر باشد، لذا قائل شدن به حدوث فیض، یعنی باری تعالی بود و هیچ فیضی هم نبود در عالم، بعد فیض شروع شد. و اگر اصرار کتاب و سنت بر دوام فیض و خلود قیامت و جنت و نار نبود، در اون طرف هم به دشواری میپذیرفتن که چگونه میشود یک فاعلی دائما کار انجام بدهد و این فعل از اون فاعل جدا نشود، معذرت اون فاعل قادر باشد. در حالی که حکیم میگوید همونطوری که شما در ابد پذیرفتید بس امکان دارد و استحال ندارد، در ازل به شرح زن می شود از این طرف هم فیض ازلی باشد قائم به حق، از این طرف هم ابدی باشد قائم به حق، زیرا ازلیتش بلغیر است و از این طرف هم ابدیتش هم بلغیر. در معنای قدرت صحت منی امکان استعداد نیست، وگرنه در مجردات قدرت به معنا صادق نیست. در معنی قدرت همین که این دوتا شرطیه صادق شد کافی است، کونو به حیث انشاء فعله و علم اشه لم یفعل. حالا اگه دائما خواست به دائما انجام داد یا چیزی رو هرگز نخواست به هرگز انجام نداد، با اصل قدرت سازگار است. شکر چون در قوه فعلی که از اون معانی قوه قدرت است، قدرت آیا معنیش مشیت الفعل و ترک است یا صحت الفعل و ترک؟ اون بحث خواهد آمد که وقتی که این مسئله قدرت را که جمهور هم از قوه قدرت می فهمند تحلیل کردن، اونگاه به قوه فعل فلسفی می رسند. یعنی اونجا که فهمودن امکان و در برابرش فعلیت است، این رو تحلیل میکنن. اما اون چه که خطی میتواند ضلع مربع کذا باشد یا نه، این رو به طول اجمال بیان کردن و تفسیرش رو به هندسه ارجاع کردن. در بین این معانی اونی که در حکم فلسفه راه دارد و مرزی است که حکیم از متکلم جدا خواهد بود، او رو اینجا اشاره میکنه. و قد یشکلو من هذه الجمله امر القوة التي بمعنى القدرت، قوه به معنی قدرت امرش دشوار است. فانها یظن انها لا تكون موجودتان الا لما من شأنه ان يفعل و من شأنه ان لا يفعل. این قدرت کجا موجود است؟ گروه پین داشتن قدرت در جایی است که بتواند همکار بکند همکار نکند، و اما اون فاعلی که دائما کار میکند او رو موجب میگوین، قادر نمیگوین. بله، فانها یظن انها لا تکون موجودتن الا لما من شأنه ان یفعل و من شأنه ان لا یفعل. فإن کان این وصف لما من شأنه ان یفعل فقط، اگر این وصف یک فاعلی باشد که اون فاعل فقط فعال است، تارک فعل نیست، هرگز بی فعل نمی ماند، معطلی ماند، او رو قادر نمی گوید. فإنها یظن ان القدر قوه معنای قدرت لا تکون موجودتن الا لون فایلی که من شأنهی ان یفعل، گاهی هم من شأنهی ان لا یفعل و معطل بماند. اما اگر اون فاعل شأنش این بود که امکان این وصف لما من شأنهی ان یفعل، فقط اگر این وصف یک فاعلی بود که شأن او فقط فعال بودن بود و فیاض بودن بود و تعطیل در کار او راه نداشت، فلا یرون ان له قدرتن، نمیگن که او قادر است و دارای وصف قدرت است. اگر فاعلی دائما کار بکند میگن او موجب است نه مختار. فلا یرون ان له قدرتن، این زن و گمان درست نیست و آزار لیسه به صادق. پینهو این کان حاضر شیء الذی یفعلو، فقط یفعلو من غیر ان یشاء و یوری، فذالک لیسه له قدرتون فلا قبتون به هذا المعنا. اگر فاعلی در کارش تعطیل نبود، کار انجام داد اما مشیت به اراده در کارش نقش نداشت، نمیگن قدرت و او رو نمیگن قادر. اما اگر مشیت به اراده در کارش نقش داشت، که اگه اراده کرد کار انجام میدهد و کاری هم که انجام میدهد روی نقش مشیت به اراده است، این قدرت هست، خواه دائم خواه موقت. فنهو امکان هاذا شیء الذی یفعلو، فقط یفعلو من غیر ان یشاء و یوری، فذالک لیس له قدرتون ولا قوتون به هذا المعنا، قوه به معنای قدرت. اما فی امکان یفعلو به اراده و اختیارن الا انه دائم الاراده است ولا يتغير ارادته وجودا اتفاقيا او يستحيل تغيرها استحاله ذاتيه فانه يفعل بقدرتين. اگر یک موجودی محال نبود که ارادش تغییر بکنه، اما اتفاقا ارادش تغییر پیدا نکرد، یا نه یک موجودی تغییر اراده در او محال بود، هرگز اراده تعطیل نکرد، هرگز اراده نکرد که عالم فیض را معطل کند، یک همچه وصفی باز قدرت است و یک همچه موصوفی باز قادر است. چرا؟ چون در تحلیل معنای قدرت جز این امر اخذ نشده که اگر بخواهد می کند و کار او هم روی اختیار است. حالا خواه دائما بخواهد و دائما انجام بدهد یا موقتا بخواهد و موقتا انجام بدهد. تغییر فعل محال نیست، تغییر اراده محال است. بله، چون صفت نقص است، صفت خدا اراده کند که ظلم کند. منظور این نظیر این که اگر یه چیزی اراده این محال است، معنیش نیست که قادر نیست که ما ربک و اللام للعبید. این اراده تعطیل، اراده امساک فیض، اراده اعدام فیض، این جزء صفات سلبیه است، جزء نقص است. که او اراده نقص بکند این چنین نیست، اراده تعطیل بکند این چنین نیست. اما به امکان یفعلو به ارادت و اختیارن الا انه دائم الاراده است. حالا ولا یتغیر ارادته یا وجودن اتفاقیان، اتفاق افتاد که این فاعل ارادش رو عوض نمی کند، او یستحیل تغییر الاراده استحالتن ذاتیتن، در هر دو حال اگر فاعلی ارادش عوض نشود، فانه یفعلو بقدرتن، این فاعل بالقدره است. چرا؟ لأن حد القدره التي يؤثرون هؤلاء ان يهدوها به موجودون هاونا. حد قدرتی که شما انتخاب میکنید و این مؤثر و منتخب شماست، به این تعریف را ایثار کردید، به انتخاب کردید، بر تعریف دیگر اون تعریف در اینجا حاصل است. لأن حد القدره التي يؤثرون هؤلاء ان يهدوها به، ان یهدون قدرت را بین حد، اون حد موجود اونها هنها. به ذالک لأن هازا، این فاعلی که دائما کار می کند، یسهو انهو این مطلب، ان یفعل ازا شاعه و ان لم یه و ان لا یفعل ازا لم یشه. این دو شرطیه برو صادقه است. و کلا هازین شرطیتان، شرطیان، این دو عقد هر دو عقد شرطی است، نه عقد وضع حملی. یعنی چه؟ یعنی دو تا قضیه شرطی هر دو صادق است. ای انه اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل. و انما هما، این دو قید و دو عقد شرطی، داخلان فی تحدید القدره علاما هما شرطیتانه، به عنوان دو تا قضیه شرطیه در حد قدرت معخوزن. القدرتو ماهیه، قدرت کن و شه به حیثو ازاش انشاء فعله و این لمیشه لمیفعل. این دو تلازم بین دو مقدم و تالی صادقه هم. و انما هما داخلان فی تحدید القدرت علا ما هما شرطیانه، شرطیتانه.
این مثلا متکلمین حملیه میگن قضیه؟
نه، متکلمین میگن به این که کون الفاعله به حیث این سر صح ان یفعله و صح ان لا یفعله.
سر چه
دو تا قضیه میشه؟ دو شرطیه است. بله، دو تا مقدم و تالی است. و لیس من صدق شرطی ان یکون هناک استثناء به وجه من الوجوه او صدق و حملیه. در شرطیه لازم نیست که حتما مقدم استثناء بشه یا تالی استثناء بشه یا مقدم صادق باشه یا تالی صادق باشه. نه، در شرطیه مقدم و تالی مطرح نیست، تلازم بین مقدم و تالی مطرح است. حالا میخواد مقدم صادق یا کاذب بگه. لو کان هازا انسانا لکان ناطقا، لو کان فیه مالعتون الا الله لفسدتا، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اینا همه قضایای صادق هستند، برای اینکه صدق قضایای شرطی به تلازم مقدم و تالی است، نه صدق مقدم یا صدق تالی. و لیس من صدق شرطی ان یکون هناک استثناء به وجه من الوجود او صدق حملی. فانه لیس اذا صدق قولنا اذا لم یشاء لم یفعل، که شرطی دوم است، یلزم ان یصدق لکنه لم یشاء وقتا ما. گفتیم اگر نخواهد نمی کند، اما حالا لکن نخواست و نکرد، این دیگه اخذ نشده. اذا لم یشه لم یفعل، حتما باید بگوییم که لکن نخواست و نکرد. نه، استثناء در اینجا نقشی نداره.
یعنی باید فرضی که در نظر بگیریم در این مورد صحیح باشه.
یعنی اگر چونچه بین این مقدم و تالی در این مورد تلازم بود، این قضیه صادق است و در نتیجه قدرت محقق است. حالا خواه مقدم منهای تالی، مقدم علاهد صادق باشه یا نباشه، تالی صادق باشه نباشه، اگر نخواهد نمی کند. حالا حتما نخواست به نکرد یا حتما خواست بکرد، در معنای این شرطیه عقد نشده و در قدرت هم جز این دو شرطیه چیز دیگر مأخوذ نیستن. لیسه ازا صدق قولونا ازا لم یشه لم یفعل یلزم ان یصدقه لکنه لم یشه وقت ما و لم یفعل در اون وقت که عالم مدهی تعطیل بود، تعطیل فیض و بهشون اشاره خواهند کرد که اصلا قابل تصور نیست. او ازا کذب انه لم یشه البته یوجب ذالک کذب قولنا و ازا لم یشه لم یفعل. اگر مقدم کاذب بود، تلازم کاذب نیست. مثلا ما بگیم که یک وقتی این فاعل نخواست، این فاعل یه وقتی نخواست، این کاذبه. مرحله‌ای نبود که اون نخواست که فیض انجام بده، این کاذب است. حالا اگر مقدم کاذب بود، معناش این نیست که تلازم بین مقدم و متعالی کاذب است. که مثلا لوکان هازا انسانن لکان ناطقن لکنه و لیسه به انسان، اگر مقدم کاذب بود، معناش این نیست که ربطی که بین مقدم و متعالی است اونم کاذبه. که او ازا کذبه اون مقدم به نام ازا انه لم یشه، این یوجب ذلک کذب مقدم کذب قول. حالا اگر مقدم کاذب بود، معناش این نیست که تلازم بین مقدم و متعالی کاذب است. که مثلا لوکان هازا انسانن لکان ناطقن لکنه لیسه به انسان، اگر مقدم کاذب بود، معناش این نیست که ربطی که بین مقدم و متعالی است اونم کاذبه. که او ازا کذبه اون مقدم به نام ازا انه لم یشه، این یوجب ذلک کذب مقدم کذب قولنا و ازا لم یشه لم یفعل. اگر مقدم کاذب بود، این شرطی هم کاذب است، نه شرطی کاذب نیست. فان هذا یقتضی انه، این شرطیه معنیش اینه که لو کان لا یشاء لما کان یفعل کما انه اذا یشاء فعل. مقتضای شرطیه تلازم است، کاری به مقدم و تالی ندارد. مقتضای این شرطی اینه که لو کان لا یشاء، اگر نخواهد نمی کند و اگر بخواهد می کند. لو کان لا یشاء لما کان یفعل کما انه اذا یشاء فیفعل. بنابراین اگر تلازم صادق است و در شرطی هم جز تلازم معیار دیگری نیست و در تحلیل قدرت هم همین شرطی ها مأخوذن، پس اون موجودی که دائم الفیض علی البریه است قادر است نموجه. فاذا صح انه اذا شاء فعله، که تلازم بین مشیت فعل است، صح انه اذا فعله فقط شاء، اگر کار انجام داد روی مشیت انجام داد نه روی اضطرار و ایجاب. ای اذا فعله فعله من حیث هو قادران نه من حیث هو موجب. فیصح این معنا انه اذا لم یشه لم یفعل و اذا لم یفعل لم یشه، که تلازم دو طرف است. و لیس یلزم فی هازا انه یلزم ان لا یشاء وقت ما، در صدق شرطی عقد نشد که حتما یه وقتی نخواد و کار انجام ندهد به فیض تعطیل باشه. و هازا بینون لمن عرف المنطق یا لما عرفت فی المنطق، که معیار صدق قضیه شرطیه و صدق تلازم است، نه صدق مقدم یا صدق تالی. اونجا دیگه قدرت نیست، مثل موجودی که قدرتاش محدود است. این موجود اگه بین حد برسه قدرت هست، اگه این حد بگذره دیگه قدرت نداره. چه بخشید؟
اصلا اشکال این ایجاب مجبب فاعل اینطور نمیشه پاسخ داد که چون اون علم دارد مجبب نیست، چون هر فاعلی که علم نداشته باشد مجبب
نه، علمی که خارج ناظر باشد نقشی ندارد،
نه علمی که این ذات باشد،
علم هم که این ذات باشه
انایی
هم باشه اراده مأخذ است، قصد مأخذ است
این در علم انایی اراده
قصد بردیه
اگر خودش این فعله، یعنی خودش این
علت فعل است
بردیه
قصد در داخل دیگه
تشریح این تعریف رو میشه مسائلش رو تشخیص داد، یعنی چیز قادر است حیاله اگر این تعریف داشته باشه. حالا پس این یه موضوعی باشه که هرگز کاری رو انجام نده، ما برای اراده رو قبلا اثبات کردیم، خواهیم گفت که چون اراده نکرده این کار رو انجام نده، پس این مستحیل نمیشه که موجود قادر است، چون هنوز اون شرطیه اول اون رو باید تحقیقش رو چطور بزن اونی هست این موجود باشه که واقعا هیچ کاری رو انجام نده، شما از کجا میتونید بشه اطلاع خواهیه بکنید؟
بله اگه معیار شناخت ما تجربه و احساس باشه، بله ما چون ندیدیم نمیتوانیم بید. اما اگر معیار این نباشد رو مدارک دیگر باشد لازمی سو کار انجام بده که چون که در
مواردی که باید تجربه دیشه باشن چه خواهید مثلا فرسان کسی فلج باشه هیچ کاری رو انجام نمیده،
بله اونجا که معیار کارشون آزمایش و تجربه هست اونا با تجربه کنن، و اما اگر معیار تجربه نبود الان ما درباره مبدع متعال میدانیم و ما ربو که به زلام للعبید بانک قدرت هم داریم، لا یلی مربو که احدا بانک قدرت هم داریم، این چنین نیست که حتما یه بار باید مثلا یه چند مورد باید مثلا معاذلا ظلم بکنه بعدا نکنه، ما باید بگیم تجربه کردیم که اون چند جا کرده پس میتونه بکنه، این چنین نیست.
اراده و قدرت میشه با تجربه دانست؟
نه اراده از این که مطلب اگه مطلب تجربی باشد باید با آزمایش اینا حل بشه. و هذه القوة التي هي مباد الحركات والافعال، این قوا بعضها قوا یقارن النطق او التخیل و بعضها قوا لا تقارن ذلک، ما تا کنون قوایی را که مبدع فاعلیت است مبدع فعل است برشمردیم، اون قوایی که مبدع حرکت و فعل است اگه همراه با ادراک باشد روی ادراک کار انجام بدهد نام خاصی خواهد داشت، او را حالا دن تشریح میکنند. و هذه القوا التي هي مباد الحركات والافعال بعضها قوا که یقارن النطق را یعنی تعقل کلی را، بعد از تعقل کلی فعل انجام میگیرد، او تخیل بعد از ترسیم صورت جزئی کار انجام میگیرد، و بعضها قوان لا تقارن ذلک، بعضی قوایی هستند که قرین با ادراک نیستند، نه ادراک عقلی و نه ادراک خیالی. والتی تقارن النطق و تخیل یجانسو به نطق و تخیل، اون قوهی که با ادراک و تخیل مقرون است هم جنس تخیل و ادراک عقلی خواهد بود، یعنی که والتی تقارن النطق و تخیل یجانسو به نطق و تخیل فانه یکاد ان یعلم بقوت واحدتن هل انسان و لا انسان، ما همونطوری که این قوه با ادراک کار میکند هم جنسی خود ادراک خواهد بود، ما همونطوری که با قوه مدرکه دو طرف شی رو میفهمیم با این قوه دو طرف شی هم تحت ایده ماست، یعنی فعل و ترک تحت ایده ماست، همونطوری که ما دو طرف رو با یک امر میفهمیم دو طرف هم با یک امر تحت اون امر واحد قرار میگیرد، ما همونطوری که فعل و ترک رو میفهمیم فعل و ترک زیر پوشش قوه است، رفتن و نرفتن را انسان را انسان را که دو طرف امر هستن با یک قوه معلوم میشوند، یعنی قوه مدرکه این چی نیست که یکیشون انسان رو بفهمد یکیشون لا انسان رو بفهمد، بلکه به قوت مدرکت واحده ما انسان و لا انسان رو میفهمیم. در مبدأ تحریک هم به قوت واحدت فعل و تر تنظیم میشود. فإنه یکاد ان یعلم به قوت واحدت الانسان و لا انسان را، اون شخص با یک قوه دو طرف را می فهمد. و یکونو لقوت واحدتین ان یتوهم هم امر لذت را هم امر الم را، امر لذت و الم. پس با همه که این دو معنا را، یا عاقله که این دو معنا را، یا قوه و خیال که این دو صورت را ترسیم می کنند، این چنین نیست که برای هر کدام یه قوه خیالی باشد. ون یتوهم امر لذت و الالم، ون یتوهم بالجمله اشی و زده را، در همه موارد. بنابراین قوه مدرکه با قوه فاعله که قرین همند هم جنس خواهند بود. یعنی چه؟ یعنی قوه مدرکه که قرین فاعله است به تنهایی به دو طرف تعلق میگیرد، این قوه فاعله هم به تنهایی به دو طرف تعلق میگیرد. این قوه مدرکه قرین قوه فاعله است، ما به قوت مدرکت واحدت دو طرف را میفهمیم، لذت و علم را، انسان و لا انسان را، مشیوتر هر دو را میفهمیم. چون این قوه با ادراک کار میکند و قوه مدرکه به وحدتها به هر دو طرف تعلق میگیرد، پس این قوه فاعله هم به وحدتها به هر دو طرف تعلق میگیرد. این طوریست که فعل یه قوه داشته باشد، تر قوه دیگه داشته باشد. وقتی این چنین است و ان یتوهم بالجمله الشیء و ضده و کذلک هذا القوی هذه القوا انفسها اوحادها یکون قوه علی الشیء و علی ضده، همچنین این قوا خودشون هر یک از این قوا وحدها، هذه القوا انفسها اوحادها یعنی کل واحدین به نفسهی واحدن، یکون قوتن هم علی شی هم علی ضدهی، هم قوه دارد در فعل هم قوه دارد بر ترک. لکنها بالحقیقت لا یکون قوتن تامتن، چون این قوهی که قرین با ادراک است و ادراک در فاعلیت او نقش دارد، پس منهای ادراک وحده ها فاعل تام نیست. این قوهی که با ادراک کار میکند، با اراده و تخیل کار میکند، وحده ها قوه تام نیست. اگر ادراک کرد و سود و زیان رو تشخیص داد فعال میشود. لکنها بالحقیقه لا یکون قوه تامتن، قوه یعنی مبدأ تغییر دیگه، ای مبدأ تغییر من امر آخر فی آخر به انه آخر، که قوه این حیثیت درش ملاحظه شده بود. قوه مبدأ تغییر در دید شئی دیگر از اون حس که شئی دیگر است، ولو اینکه دوتایی یک واحد رو تشکیل بدن، که طبیعی پیسوی آلج و نفسه. لکنها بالحقیقت لا یکون قوه تامتن، ای مبدأ تغییر من امر آخر فی آخر به انه آخر، لکنها بالحقیقت لا یکون قوه تامتن به تمامی به بالفعل الا اذا اقترن بالقوه ارادتون، این اراده یا منبعث است ان اعتقاد وهمی تابع لتخیل شهوانی او غضبی، یا منبعث است ان رأی عقلی تابع لفکرت عقلیت او تصور صورت عقلیه. بالاخره او یا روی عقل کار میکند یا روی وهم کار میکند، وهم تابع صور جزئی است، عقل تابع صور کلیه است. اگر صور کلیه‌ای بود و عقل ادراک کرد، دستور میداد این کار میکند در حد تعقل، و اگر صورت خاصه در ذهن ترسیم شد و هم از اون صورت خاصه معنی جزئی رو برداشت، یه اراده همسطح اون معنا منبعث میشود و وادار میکند بکند. الا از اقترن بین قوه ارادتون، این اراده منبعث میشود یا از اعتقاد وهمی به سود و زیان در جذب و دف که تابع تخیل شهوانی است، صورت جذب کننده یا صورت دفع کننده غضبی، یا نه اراده منبعث است از رأی عقلی که این یا تابع فکرت عقلی است یا تابع تصور صورت عقلی است که این صورت کلی که به ذهن آمده از اونجا انسان نشد میگرد. فیکون و از اقترن خب بله، اون مستقیم از خارج گرفته شده، این معانی است که روی صور خارجی تنظیم شده. فیکون و از اقترن بها تلکل اراده ولم یکن ارادتن ممیلتن بعدو بل ارادتن جازمه و هی التي هي الاجماع الموجب لتحريك الاعضاء صارت لا محاله مبدا بالفعل للفعل بالوجود. اگر چون که این قوه با این اراده همراه شد، اما اراده‌ای که گرایشی باشد، نه اراده جزمی و کششی، نه گرایش داشته باشد به یک سمت و پایان نرساند، میل به یک طرف داشته باشد اما مصمم نباشد، نه. چون اگه میل باشد و بقیه با چند درصد جاش خالی باشد دیگه مصمم نیست. مصمم اون اراده توپر رو میگن، اون سنگ توپر رو میگن، صخره سما. و انسانی که خلاصه گوشش حرف نمیره بشه بگن اصم، جا خالی باشه راه برای نفوذ داره. اراده ای که 100% شد به جا خالی ندارد بهش میگن تصمیم. اگر اون چنون نباشد راه باز است برای ترک. اگر اراده ممیله نباشد بلکه مصمم باشد و جزمی باشد بر اساس اشیاء ما لم یجب لم یوجد، باید فعل صادر میشود. فیکون و از اقترن بالقوه تلکل اراده و این اراده هم ولم یکن ارادت چیست و هیلتی هیل اجماع که به نام اجماع و عزم نامیده می شود، الموجب تحریک الاعضا. اگر این چیزی شد سارت اون قوه لا محالت مبدن بالفعل. قبلا مبدع بالقوه بود، الان مبدع بالفعل است. مبدن بالفعل للفعل بالوجوب به ضروره. چرا؟ از قد بیان نادر تقدم علی که ان العلت ما لم تسر علتن بالوجوب حتی یجب انها شی لم یوجد انها المعلوم. اما و قبل هذه الحال فانما یکون الاراده ضعیفتن که لم یقع اجماع. فهذه القوة المقارنة للنطق بانفرادها لا يجب عن حضور منفعلها ووقوعها منها بالنسبة التي إذا فعلت فيه فعلا فعلت بها أن يكون يفعل بها وهي بعد قوة وهي بعد قوة. این قوه‌ای که با اراده کار میکند صرف این که این منفعل در برابر او قرار گرفته و خودش هم در مقابل او قرار گرفته که اگر بخواد کار انجام بده همین رو در روی کافی است. اگر خواست کتابی رو تاه بزند یا کاغذی رو جا به جا بکند، همین شرایط هست که این منفعل در برابر این فاعل حاضر باشد و این فاعل هم نسبت به دسترسی داشته باشد. اینها کافی نیست، با اینکه همین امکانات هست، برای که اون اراده مصمم نشود. او در حد میل است نه در حد اجماع. فهذه القوا که که با اراده و با ادراک کار میکنن. فهذه القوة المقارنة للنسخ، اینه که با ادراک کار میکنن. بینفرادی ها، یعنی قبل از اینکه اون اراده ضمیمه بشود، خود قوه به تنهایی باشد، لا یجب من حضور منفعل این قوا و وقوع این منفعل از این قوا به نسبت التي اذا فعلت فيه فعلا فعلت بها، اگر این منفعل در برابر این قوه حاضر است، اون چنون حضوری که اگر این قوه بخواهد کار بکند با همین نسبت کار بکند، دم دستش باشد و بتواند این رو جا به جا بکند، این کافی نیست، قوه حاصل است. شرایط انفعالی اون منفعل هم حاضر است، اما چون ادراک و اراده حاصل نیست، این فاعل فاعل بالفعل نیست. فهذه القوة المقارنة للنص بانفرادها لا يجب من حضور منفعل این قوا و وقوع این منفعل از این قوا به نسبت التي اذا فعلت این قوا در اون منفعل فعلا فعلت این قوا با همون نسبت، این لا يجب ان يكون يفعل اون مبدا به این نسبت، در حالی که وهی این قوا بعد و قوتون. و بالجمله لا يلزم من ملاقات این قوا للقوه المنفعله ان يفعل الفعل را. چرا؟ بذلك لانه لو كان يجب عنها وحدها ان يفعله، اگر از خود این قوا به تنهایی کار ساخته بود، لکان یجب من ذالک ان یستر عن حل فعلان المتضادان و المتوسطان. اگر از این قوه به تنهایی فعل صادر میشد، چون نسبت قوه به دو طرف فعل و متوسطات بینهما علی السبیه است، بود همه صادر بشه. باید هم شرق رفتن و هم غرب رفتن، هم به طرف اما هم به طرف خلف، هم به طرف یمین هم به طرف یسار، چون این قوه نسبتش به همه اطراف علی السواست، به زدین و ما بین از زدین علی السواست. چرا یکی از اینها انتخاب بشه؟
خب اراده هم نسبتش
هست، اراده تابع ادراک است، ادراک نفع با ادراک علم با ادراک لذت، تخیل شهوانی یا تخیل غضبانی، خیلی فرق داره دیگه. از این راه میبینه که خطر داره نمیره، از اون طرف میبینه که خطر نداره میره. اون اراده مطابق تخیل شهوانی است، لذا این راه رو میره در جذب، یا تخیل غضبی است، بین طرف حمله میکنه. لکان یجب و انها وحده ها ان یفعله، لکان یجب من ذالک ان یستر عن حل فعلان المتضادان و متوسطات بین هما و هازم ها، بل ازا سار متوسط بین تر زدان، چون قاتل خلاف است دیگه، بین اینها درجاتی هست. نه ادراک مبدا از این طرف فاصله هست، چون اراده میشه بعد ادراک است، از این طرف قوه ممکنه که با ادراک باشد یا بی ادراک، یک از اون طرف ممکنه ادراک با اراده باشد یا بی اراده، چون اینها مراحل بعدی است، مراحل بعدی از مراحل قبلی جدا نیست، ولی مراحل قبلی از مراحل بعدی جدا است. میشه قوه باشه فاعل بدون ادراک، میشه ادراک باشه بدون اراده، اما اراده به بعد دیگه نمیتونه بدون اینه، چون اینها مراحل بعدی هستند. و حضان محالون بر ازا سارت کما قلنا، اگر به حد ضرورت رسید، فنها یفعلو به ضروره. حاضا تمام الکرام در قوایی که با اراده و ادراک کار می کنن. الحمدلله.